سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهد. روسیه میگوید ایران به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. خبرگزاری فارس از ممنوع خروج شدن مذاکره کننده ارشد FATF خبر داد. با سلام دوباره، روزبهی بلهری هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهد. او همچنین بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن تأکید کرد. پادشاه عربستان سعودی که در نطق سالانه خود در مجلس شورای این کشور سخن می‌گفت، از سرمایه‌گذاری به گفته او بی‌سابقه و ایجاد تحول و تغییراتی بزرگ در چارچوب افق 2030 خبر داد. این نخستین سخنرانی عمومی پادشاه عربستان سعودی بعد از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری است که در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسید. پادشاه عربستان سعودی بدون اشاره به قتل این روزنامه‌نگار از دستگاه قضایی و دادستان‌های این کشور تقدیر کرد. پادشاه عربستان سعودی همچنین به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اشاره کرد و گفت از او خواسته است تا بر توسعه منابع انسانی و آماده کردن جوانان برای آینده تمرکز کند. این در حالی است که در تحقیقات قتل جمال خاشقچی احتمال دست داشتن ولیعهد عربستان سعودی در حال بررسی است. سرگئی ریابکوف وزیر امور خارجه روسیه گفت ایران به طور کامل به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. پیش از این خبرگزاری ها از قصد دولت دونالد ترامپ برای متهم کردن تهران به نقض پیمان تسلیحات شیمیایی خبر داده بودند. بر اساس یافته های دولت آمریکا، ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرده، اما تسهیلات و ابزار تولید آنها را در اختیار دارد. آقای ریابکوف با تأکید بر این که از تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران تعجب نمی‌کند گفت مطمئن است ایران همان گونه که به برجام پایبند بوده به این کنوانسیونیسم متحد مانده است. قدرت‌های جهانی در کنار دیگر کشورها روز دوشنبه برای اجلاسی در مقر سازمان منع تسلیحات شیمیایی در شهر لایه هلند گرد هم می‌آیند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از ممنوع خروج شدن یک مذاکره کننده ارشد ایرانی در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد. بنابراین گزارش، میثم نصیری احمد آبادی با اتهام تلاش برای کسب تابعیت آمریکایی ممنوع خروج شده است. میثم نصیری احمد آبادی از سال 2010 میلادی در سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت دارد. هنوز هیچ منبع دیگری این خبر را تایید یا رد نکرده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد در آینده ای نزدیک تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها تنها با استفاده از کارت سوخت انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت تا روز 24 آذر مهلت دارند برای دریافت کارت جدید اقدام کنند. سهمی بندی سوخت، دو نرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در کشور مباحثی است که پیش از این در میان مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مطرح بوده است. بر اساس گزارش‌ها، میزان مصرف بنزین در ایران با رشد حدود 10% نسبت به سال گذشته به حدود روزانه 90 میلیون لیتر رسیده است. تخمین زده می شود حدود 10 میلیون لیتر از آن به صورت قاچاق از ایران خارج می شود. و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در 15مین روز اعتراض صنفی خود در شوش را پیمایی کردند و در مقابل فرمانداری و دادگاه این شهرستان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. پیش از این گزارش حاکی از بازداشت دست کم 19 تن از جمله 16 کارگر، دو مدیر و یک خبرنگار در ارتباط با اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز یکشنبه بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این واحد به خود کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. دیگر خواسته کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه 3000 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. تن اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت میرسه. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سفر به استانبول در مراسم پایان عملیات بخش دریایی خط لوله انتقال گاز موسوم به ترکیش استریم شرکت می‌کند. همچنین طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای در دستور کار مذاکرات دو جانبه رهبران روسیه و ترکیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای دیدار یک روزه به بهانه پایان احداث بخش دریایی خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه به استانبول سفر کرد. خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم جریان ترکی متشکل از دو شاخه است که بخش دریایی آنها مجموعاً 930 کیلومتر است و قرار است یکی به ترکیه ختم شود و دیگری از طریق ترکیه گاز روسیه را به جنوب اروپا برساند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را بی‌نهایت مهم توصیف کرد و طی مصاحبه با روسیه 24 گفت
это реальный вклад в энергобезопасность, потому что через очень
نقش واقعی در تأمین امنیت انرژی دارد. زیرا پس از مدت زمان بسیار کوتاه گاز روسیه نه تنها به توسعه اقتصاد ترکیه کمک می‌کند، بلکه به مشتریان اروپایی می‌رسد و امروز بسیاری از کشورها، برخی پشت پرده و دیگران علناً تقاضا می کنند که شاخه ای از این خط لوله به آنها برسد.
این اظهارات در حال بیان شد که در ابتدا مقرر بود خط لوله انتقال گاز جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما اختلاف ها میان روسیه و ترکیه باعث شد ابعاد این طرح نصف شود. از آن مهمتر احداث شاخه دوم که احتمالاً از طریق بلغارستان، صربستان و مجارستان به اتریش ختم می شود نیازمند موافقت اتحادیه اروپا است. و تنها دو روز پیش وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تجربه تلخ جریان جنوبی درس عبرت گرفته و حاضر نیست پیش از دریافت تضمین‌های محکم شاخه اروپایی جریان ترکی را پیگیری کند. جریان جنوبی قرار بود گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به جنوب شرقی اروپا و با دور زدن اوکراین ترانزیت کننده عمده گاز روسیه به اروپا منتقل کند. اما اتحادیه اروپا که سالها به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم بود از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، 4 سال پیش تشخیص داد جریان جنوبی قوانین ضد انحصاریش را زیر پا گذاشته. روسیه در واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا را به کارشکنی متهم و اعلام کرد با مشارکت ترکیه طرح جایگزین اجرا خواهد کرد. به گزارش روزنامه کامرسانت، گازپروم دست کم 5 میلیارد دلار در جریان جنوبی سرمایه گذاری کرده و امیدوار بود قرارداد با ترکیه دست کم بخشی از این هزینه ها را جبران کند. میخائیل خازین، کارشناس اقتصادی، میگوید گازپروم اهداف متفاوتی را دنبال میکند.
چندی پیش زبیربانک در گزارشی درباره گازپروم و زیرمجموعه هایش نوشت گازپروم در پی سود نیست، بلکه اهداف ژئوپلیتیک کرملین را پیگیری می‌کند که بی‌توجه به هزینه‌ها مصمم است اوکراین را از منابع مالی ترانزیت گاز محروم کند و ضمناً تأمین مالی شرکت‌های پیمانکار که متعلق به نزدیکترین دوستان پوتین هستند را مد نظر دارد. برآورد شده در بهترین شرایط جریان ترکی پس از 50 سال به سوددهی می‌رسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سومین بار در سال جاری میلادی به ترکیه سفر میکند. او همچنین کمتر از دو هفته پیش در پاریس با رجب طیب اردوغان، همتای ترکش، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسی و ترکی، استفاده از ارز ملی در پرداخت‌های متقابل، وضعیت پیرامون قرارداد ارسال سامانه‌های دفاع مشکی S-400 به ترکیه و اوضاع در ادلب از مهمترین محورهای رایزنی‌های روز دوشنبه است. به گزارش نیزویسیمای گازیت، توافق روسیه و ترکیه پیرامون ادلب در آستانه شکست است و احتمال می رود ترکیه تحت فشار غرب از خرید S-400 سر باز زند. الکساندر سابکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است این تحولات و نه جریان ترکی دلیل اصلی سفر پوتین به استانبول است.
برای روسیه ترکیه حتی از سوریه مهمتر است. زمانی که اسد با حمایت ایران مصمم بود ادلب را تصرف کند، روسیه به شرکای خود پشت کرد. پوتین حاضر است امتیازهای دیگری نیز به اردوغان ارائه دهد، زیرا او در صدد است ترکیه را از غرب دور کند.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن صلح سوریه می‌دانند و از دو سال پیش در آستانه مشغول مذاکره پیرامون سوریه هستند. قزاقستان دوشنبه اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات هفته آینده برگزار خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه گزارش را از رادیو فردا می‌شنوید. تا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که دولتش گزارش‌ها و برآوردهای مربوط به جریان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی را طی دو روز پیش رو به اتمام خواهد رساند. در همین حال در دو روز گذشته رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که سازمان CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال خاشقچی را ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده است. با این همه کاخ سفید میگوید هنوز در مورد اینکه چه فرد یا افرادی در قتل این روزنامه‌نگار معتقد دست داشتند به نتیجه نهایی نرسیده است. الهه روانشاد در گفتگو با رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی در آمریکا ابتدا ارزیابی او از موضع‌گیری کاخ سفید در این باره را جویا شده است.
به باور من آقای ترامپ و یارانش میدونند که چه کسی آمر و چه کسی عامل قتل این روزنامه نگار بوده. تمام اینها خریدن زمان برای خودشون هست تا بتونن هماهنگ با اون چیزی که ترکیه میخواد اعلام بکنه، اون چیزی که عربستان قرار است که اعلام بکنه داشته باشن تا مبادا مسئله تازه‌ای رو در این گفتگوها ایجاد کنن.
آقای گوهرزاد، روزنامه واشنگتن پست و سپس شماری دیگه از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که البته از منابع خبری خودشون که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون CIA در بررسی‌های خودش از قتل خاشقجی نتیجه گرفته که محمد بن سلمان دستور قتل اون رو داده و حالا وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده و میگه که گزارش‌های اخیر که حاکی است که دولت آمریکا به نتیجه نهایی رسیده درست نیست.
دولت آقای ترامپ مانند یک تصادفی که کرده باشه و هنوز توازن خودش رو به دست نیاورده باشه، نه تنها در مورد مسئله عربستان، در بسیاری از مواسط از توازن ویژه‌ای برخوردار نیست که بتونه به طور قاطع سخنانی رو بگه. نه اینکه نمیداند، میداند، ولی این توازن برقرار نیست و این از ویژگی‌های این دولت بوده، ولی الان بیشتر شده که بدون توازن هست. برای همین تلاش می‌کنه مانند خود روزنامه‌نگارا با حالت گمانه‌زنی صحبت کنه و واقعیت رو به چند روز آینده و احتمالات منتقل کنه.
آقای گوهرزاد، با وجود کارهایی که عربستان سعودی انجام داده و افرادی رو بازداشت کرده، اما نگاه‌ها در این قتل به ولیعهد عربستان دوخته شده و انگشت اتهام به سوی او گرفته شده. عربستان از متحدان مهم آمریکا و حتی غرب به شمار میره. حالا این کشور با انتقادهای گسترده‌ای از سوی شماری از همین متحدان روبرو هست. حکومت عربستان با تاکید زیاد میگه که ولیعهدش از جریان قتل خبر نداشته، هرچند که دولت آمریکا 17 نفر رو در رابطه با قتل جمال خاشقجی تحریم کرده، 17 شهروند عربستان سعودی رو. تصور میکنید اما این وضعیت چه موقعیت رو برای رئیس جمهوری آمریکا فراهم خواهد آورد و او رو در چه تنگنایی قرار خواهد داد؟
رئیس جمهوری آمریکا تلاشش بر این است که پیش از آن که این مسئله رو پاسخ بگیره ترکیه رو ساکت کنه. ترکیه بیشترین اطلاعات رو داره در این زمینه که تازه کنون فاش نکرده، ولی رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مسئله آینده روابط با عربستان هیچ تردیدی نداره که این آینده ادامه پیدا خواهد کرد با محمد بن سلمان یا بدون محمد بن سلمان، ولی تلاش بر این است که وارد مسئله داخلی عربستان که کنار گذاشتن محمد بن سلمان است نشد. فراموش نکنیم که برخلاف سنت همیشگی عربستان، محمد بن سلمان رو آوردن و ولیعهد کردن. هنوز برادر پادشاه کنونی و بعد دیگر افراد خانواده هستن که در نوبت هستن که پادشاه بشن. به این ترتیب این مخالفت نه تنها در زمینه آقای خاشقجی و رفتار محمد بن سلمان هست، این جبهه‌گیری‌های درونی و اختلاف‌های درونی برای پادشاهی آینده هست که این فشارها رو بیشتر می‌کنه، وگرنه هم آمریکا می‌داند هم عربستان می‌داند که محمد بن سلمان این دستور رو اگر داده باشه که می‌تونه او داده باشه در پی چه مسائلی علیه آقای خاشقجی است.
در نهایت سیاست آمریکا در مقابل عربستان سعودی چه خواهد بود؟
آمریکا در مورد عربستان سعودی ادامه خواهد داد همون چیزی رو که همیشه داشته و اون روندی که در حال کنونی هست، با کمی تغییرات در درون واکنش‌های عربستان میتونه خلاصه بشه. فراموش نکنیم که سیاست خارجی آمریکا رو آقای بولتون و در همکاری با آقای پومپئو و یارانشون دارن شکل میدن. داماد آقای ترامپ در این قضیه دخالت داره. اینکه آیا محمد بن سلمان همینطوری با اعتبار خودش باقی میمونه یا کنار میره به مسائل درونی عربستان ارتباط داره که اونها تا چه اندازه این فشار رو خودشون از درون بیشتر میکنن یا رها میکنن.
در اینجا به پایان برنامه خبری این ساعت رادیو فردا میرسه. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. تلگرام www.me/radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.